بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 12 صفحه 7 و اما المقدار و المعنى الاخر فان فيه نظرا من جهت وجوده و نظرا من جهت عوارضه. بحثمون در تعیین موضوع فلسفه یعنی علم الهی بود. معتقد بودیم که موضوع فلسفه ذات واجب تعالی نیست، اسباب قصوا هم نیست، بلکه موجود به مآب موجودونه. برای اثبات این مدعا که موضوع فلسفه موجود به مآب موجودونه، مطلبی رو شروع کردیم که الان میخوام اون مطلب ادامه بدیم. مطلبی که شروع کرده بودیم این چنین بود که ما علوم رو ملاحظه میکنیم، موضوعاتشون رو هم میبینیم و میابیم که درباره احوال اون موضوعات در این علوم بحث میشه، اما درباره وجودشون بحث نمیشه و همچنین در بعضی از اموری که مربوط به این موضوعات بحثی توی خود اون علوم مربوطه صورت نمیگیره. مثلا موضوع علم طبیعی جسمه. ما از جسم به لحاظ حرکت و سکونش که از جزء عوارضن در طبیعی بحث میکنیم، اما به لحاظ ترکیبش از صورت و ماده بحثی نداریم، به لحاظ وجودش بحثی نداریم، به لحاظ اینکه جسم جوهر است یا صنف جوهر نیست بحثی تو علم طبیعی نمی کنیم. این مباحث مربوط به جسم هستند ولی جاشون تو علم طبیعی نیست. یا درباره مقدار گفتیم که مباحثی داریم که اون مباحث در ریاضی نمیاد، یه عوارض دیگر مقدار رو ما در علم ریاضی بیان میکنیم. یا در معقولات ثانیه که موضوع منطقن گفتیم که در کیفیت موصلیت اینها بحث میکنیم که اگر اینها معلوم شدن چگونه ما رو به مجهول ایصال میکنن. این مباحث و منطق حسالی در اصل معقول ثانی ما بحثی نداریم. پس یه بحثایی هست مربوط به موضوعات علوم که در خود علوم انجام نمیشه، ما ناچاریم که برای اون گونه مباحث علم دیگری تدوین کنیم و اون علم علم فلسفه است. تمام اون مباحثی که در اون علوم مربوطه انجام نمیشن توی فلسفه مطرحند. پس فلسفه درباره این موضوعات بحث میکنه، اما این موضوعات از مقولات مختلف هم، یکی جسم که مقوله جوهره، یکی مقداره که مقوله عرضه، یکی معقول ثانیه که اون چیزی دیگره. بالاخره هر کدوم از اینها نگاه کنید میبینید که از یه صنف خاصیه. موضوعی که ما برای فلسفه در نظر داریم باید چیزی باشه که شامل تمام این امور مختلفه بشه، که به ما اجازه بده درباره این امور مختلفه بحث کنیم. اگر با یکی از این امور سازگاره و با بقیه سازگار نیست، فقط ما میتونیم همون یکی رو که موضوع با سازگاره در علم ترک کنیم، بقیه رو نمیتونیم ترک کنیم، در حالی که ما همه رو ترک میکنیم. پس باید موضوع ما چنان عام باشه که با همه این مقولات سازگاری داشته باشه و چنین موضوعی چیزی جز وجود نیست. بنابراین موضوع فلسفه رو موجود و مآب موجودان قرار میدیم تا با تمام این اموری که بحث میکنیم سازگاری داشته باشه و به ما اجازه داده بشه که از همه این امور به عنوان مرتبطات با این موضوع بحث کنیم. این مطلب اونید که ما در جلسه گذاشتم توضیح داده بودیم. بعد که این رو به طور خلاصه گفتیم وارد تفصیل بحث شدیم. در تفصیل بحث جسم رو مطرح کردیم و گفتیم که جوهر رو مطرح کردیم که مثلا همون جسم بود مطرح کردیم. گفتیم این جوهر مباحثی دارد که اون مباحث احتیاج به تعلق به ماده ندارند. بعد وارد بحث در عدد شدیم. عدد رو هم گفتیم که دارای مباحثی است که اون مباحث در غیر محسوسات هم میاد. در جسم یا جوهر گفتیم که مباحثی دارد که تعلق به ماده ندارند، میتونن در ماده باشن میتونن در غیر ماده. در عدد هم گفتیم که و مباحثی دارد که لازم نیست حتما از محسوسات باشه، از غیر محسوسات هم میتونه باشه. و قبلا گفته بودیم که فلسفه از اموری بحث میکند که تعلق به ماده ندارند، نه مجردند، بلکه وابسته به ماده نیستند، بی نیاز از ماده هستند. هم میتونن در موجود مادی تر بشن، هم میتونن در موجود غیر مادی تر بشن. اینطور نیست که فقط اختصاص به ماده داشته باشن یا اختصاص به محسوسات داشته باشن. پس توجه میکنید این مباحثی که الان ما در علم طبیعی و ریاضی، یعنی درباره جسم و عدد داریم، این مباحث چون ارتباط به ماده و ارتباط به ماده و وابستگی به ماده ندارن و مختص محسوسات نیستن، میتونن تو فلسفه اولا یعنی علم الهی مطرح بشن. بعد رسیدیم به مقدار که اون هم موضوع شاخه از علوم ریاضی است، یعنی موضوع هندسه و هیئته. عدد موضوع حساب و موسیقی بود، جوهر و جسم که مربوط به طبیعی بود. خب الان ما فعلا رسیده بودیم به مقدار داشتیم بحث میکردیم و میخواستیم ثابت کنیم که مقدار هم اگر مورد بحث قرار میگیره در فلسفه، از چیزهایی که درباره مقدار مطرحند ولی اختصاص به ماده ندارند میتوانیم بحث کنیم. و توضیح دادیم که مقدار به دو معناست، یکی مقدار به معنای جوهری که همون صورت جسمیه بود، یکی هم مقدار به معنای عرضی که عبارت بود از یه معنای عامی که شامل خط و سطح و حجم میشد. درباره مقداری که جوهری باشه یعنی صورت جسمی بحث کردیم و نتیجه بحثمون این شد که صورت جسمی حالت مدعیت داره برای ماده و مدع جلوتر از ماده است، وابسته به ماده نیست بلکه ماده به او وابسته است. به این ترتیب بحث در صورت جسمیه رو بحثی که مختص به ماده نیست و محتاج به ماده نیست قرار دادیم و دیدیم که سزاوار است که این بحث در فلسفه اولا مطرح بشه، چون با نحوه مباحثی، با سنخ مباحثی که در فلسفه اولا هستن سازگاره. این بحث تمام شد. بعدم در تتمش شکل و بحث کردیم که انشالله یادتون هست. اما بحث فعلی ما که اول بحث این روزمونه درباره مقدار و اون معنی عرضی است. آیا مقدار به معنی عرضی هم میتونه در فلسفه مورد بحث قرار بگیره؟ مقدار به معنی جوهری که تونست مورد بحث قرار بگیره، زیرا که دیدیم وابسته به ماده نیست بلکه مبدا ماده است، به بیانی که گذشت. اما این مقدار چی؟ این مقدار میفرمان که عرضه بر ماده وارد میشه، پس محتاج به ماده هست و حالت مبدعیت هم براش نیست که به لحاظ مبدعیت از احتیاج به ماده منسلخش کنیم. محتاج به ماده است به همه ملاحظات. پس اینو دیگه نمیشه یه بحث الهی دربارش کرد به خاطر اینکه وابسته به ماده است. اما به لحاظ وجودش، به لحاظ وجودش جا داره که در فلسفه بعدش بحث بشه، چون وجود مقدار امریست که بی نیاز از ماده است. اصل وجود کاری به ماده نداره، بلکه وجود میتواند برای مادی باشد، میتواند برای مجرد باشد. و ما اگر بحث در وجود مقدار کنیم، بحثیست مناسب با موضوع فلسفه. پس مقدار عرضی به لحاظ وجودش میتونه مورد بحث در فلسفه قرار بگیره، بله به لحاظ عوارضش باید در علم ریاضی مورد بحث قرار بگیره، چون به لحاظ عوارض مادیه، جز امور محسوس است و علومی که مربوط به ماده هستن، یعنی طبیعی ریاضی باید از این امور بحث کنه. طبیعی که بحث نمی کنه پس نوبت به ریاضی میرسه. این در عوارض مقدار. اما در وجود مقدار که ریاضی جای بحث نداره، چون وجود مقدار یا وجود هر چیزی امریست غیر متعلق به ماده. این وجود بعد از این که بر مادی وارد میشه، میشه موجود مادی، میشه وجود مادی. بعد از این که بر عرض وارد میشه، میشه وجود عرض. بعد از این که بر مجرد وارد میشه، میشه وجود مجرد. ولی خودش نگاه کنید وابسته به ماده نیست. پس وجود مقدار امریست که وابسته به ماده نیست و امری چنینی قابل هست که در فلسفه طرح شود، پس بحث در وجود مقدار قابل است که در فلسفه طرح شود. اینه توجه میکنید که پس در باره مقدار معنی دوم هم فلسفه میتونه بحث کنه. در باره مقدار معنی اول که در جلسه گذشته توضیح دادیم و ثابت کردیم که میتونه بحث کنه، در باره مقدار دوم معنی دوم هم میتونه بحث کنه. خب پس وضع مقدار روشن شد. اسمشو در جلسه گذاشته توضیح داده بودیم، اسمشم در این جلسه گفتیم و روشن شد که بالاخره هر دو معنا قابل بحث هستن تو فلسفه، ولی از فلسفه از عوارض مقدار هم از مقدار هم بحث میکنه، از عوارض مقدار نه از مقدار بحث میکنه. بحث میکنه که مقدار دارای وجود است اولا، و بعد بحث میکنه که چه نوع وجودی مناسب مقداره، وجود عرضی یا وجود جوهری. اینا با مباحثی که تو فلسفه مطرح میشه کاری به علم ریاضی نداره، و چون در مورد وجوده از مباحثی است که وابسته به ماده نیست، مباحثی است بی‌نیاز از ماده، و رضا جا داره که در فلسفه ازش بحث بشه. اینا بحث در مقدار. بعد از بحث در مقدار میپردازم به بحث در منطق، موضوع منطق، چون قرار شد که موضوع یکی رسیدگی بشه. اول به طور جامع رسیدگی کردیم، بعد شروع کردیم به تفصیل. در تفصیل اول جوهر رو رسیدگی کردیم، بعد عدد رو، بعد هم مقدار رو. مقداری که رسیدیم گفتیم یا جوهری یا عرضی. جوهری بحثش تمام شد، حالا عرضی داریم بحث میکنیم. بعد از اینم که این تمام شد میریم سراغ موضوع منطق. بالاخره آخرسر نتیجه گرفته میشود که تمام موضوعات این علوم حقیقیه همه یه چیزها یه مباحثی دارن که اون مباحث در خود اون علوم مطرح نمیشه، بلکه در فلسفه مطرح میشه و جا هم داره که در فلسفه مطرح میشه. بعد از اینکه ثابت میشه که ما از موضوعات همه علوم حقیقی در فلسفه میتونیم بحث کنیم، بیان خواهیم کرد که موضوعات از مقولات مختلفند، پس موضوع فلسفه باید چیزی باشد که با همه این مقولات مختلف سازگار باشه، و چیزی که با همه مقولات مختلف سازگار وجوده، پس موضوع فلسفه باید وجود باشه. اینطوری باید بحث میشیم شده چه اول بحث هم عرض کردم. فرق نمی کنه موجود به محبه موجود یا موجود به محبه وجود، هر دو مفادش یکیه. اگر به محبه رو نداشت وجود با موجود فرق میکرد، اما چون پرسش به محابا وجودن یا به محابا موجودن داره، موجود به محابا موجودن این وجودش به محابا موجودن، نه به محابا انسان، به محابا کذا ماهیتشو کار نداریم، موجودیتشو کار داریم. موجودیتش هم وجودشه، موجودیت هر شیء به وجودشه. پس بگیم چه بگیم موضوع فلسفه موجود به محابا موجودنه یا وجود به محابا وجودنه فرق نمی کنه. خود آقایین هم گفتن فرق نداره. صفحه 12 هستیم، سطر 7. و اما المقدار بالمعنى الاخر، یعنی به معنی عرضی. گفتیم مقدار دو معنی داره، یه معنی جوهری معنی عرضی. معنی جوهری که قبلا بحث کردیم و ثابت کردیم که میتواند در فلسفه مورد بحث واقع شود، اما مقدار به معنی الاخر یعنی به معنای عرضی که گفتیم معنایی است عام که شامل خط و سطح و جسم تعلیمی میشود. فإن فیه، یعنی در این مقدار به معنی دوم، نظرن من جهت وجودهی و نظرن من جهت عوارضه. به این مقدار دو نظر میتوان داشت، یک نظر درباره وجودش، یک نظر درباره عوارضش. درباره عوارضش که علم هندسه بحث میکنه یا علم هیئت بحث میکنه، بالاخره به طور جامع علم ریاضی بحث میکنه، اما درباره وجود و کیفیت وجودش علم ریاضی بحث نمیکنه. این بحث مربوط میشه به فلسفه. برای فعین نفیه، یعنی در مقدار به من آخر، دو نظر هست، یعنی دو تا لحاظ میتونیم داشته باشیم. یک لحاظ به جهت وجودهی، یعنی نظر کنیم به وجود مقدار و درباره وجود این مقدار بحث کنیم، و یکم نظر هم به جهت عوارضه، یعنی نظر به عوارض مقدار کنیم و درباره عوارض مقدار بحث کنیم. نظر در عوارض از چه مربوط به ریاضیات کاری به فلسفه نداره. اما فعما نظر فی ان وجوده ایعنها الوجوده و و من ایه اقسام الموجود، اما نظر در این که وجود مقدار چه نحوه وجودیست، آیا وجود عرضیست یا وجود جوهریست، و از کدام اقسام، من ایه اقسام یعنی خود مقدار، خود مقدار من ایه اقسام الموجود، از چه قسم موجودیست این بحث بحث ریاضی دیگه نیست، بحث بحث فلسفیه. چرا؟ چون تعلق به ماده نداره، یعنی وابسته به ماده نیست، یعنی بی‌نیاز از ماده است. اصل وجوده دیگه، وجود میتونه در ماده تحقق پیدا کنه، میتونه در مجرد. فلیسه هو و بحثن ان معنا متعلقن بالماده. یه ایزنی هم داریم که من ایزن رو عمدن نخوندم. فلیسه هو و بحثن ایزن ان معنا متعلقن بالماده. حالا ایزنشو ندیده میگیریم، بقیه رو معنا میکنیم، ایزن بعدا معنا میشه. فلیسه هو، یعنی این بحث در این که وجود مقدار چه نحو وجودی است و خود مقدار چه قسم موجودی است، این بحث از معنایی که تعلق و وابسته به ماده باشد نیست، بلکه بحثی است بی‌نیاز از ماده. بی‌نیاز یعنی میتواند در ماده باشد، میتواند نباشد، احتیاج به ماده نداره، وابستگی به ماده نداره که جز در ماده یافت نشود. وجود یا اقسام وجود هیچ کدام اختصاصی به ماده ندارن، ولی ممکنه در ماده حاصل بشن، ولی اختصاص به ماده ندارن، تقوم به ماده ندارن، اینطور نیست که فقط در این ماده حاصل بشن. پس وجود چیزی است که بحث از وجود، بحث از معنایی است که تعلق به ماده نداره. تعلق یعنی وابستگی، چسبندگی، اختصاص. اختصاص به ماده نداره، بی‌نیاز از ماده است. ایزن رو توجه کنید، ایزن یعنی همونطور که بحث از مقدار به معنای اول با توجه به اینکه مقدار به معنای اول یعنی صورت جسمیه حالت مبدعیت داشت، بحث از صورت جسمیه بحث از معنایی است که تعلق به ماده ندارد، همچنین بحث از وجود مقدار به معنای دوم بحث از معنایی است که تعلق به ماده ندارد. پس ایزن میخواد بگه همونطور که در مقدار به معنای اول بحث ما اختصاص به ماده نداشت بلکه بی‌نیاز از ماده بود، در این مقدار معنای دوم بحث ما هم بحثی کردن از یقین بی‌نیاز از ماده است و اختصاص به ماده نداره. بحثی که در مقدار معنای اول داشتیم در اصل صورت جسمیه بود، که با توجه به اینکه صورت جسمیه حالت مبدعیت داشت، بحث از صورت جسمیه بحثی بود غیر متعلق به ماده، بحث از مبدع ماده، نه بحث از ملحق به ماده تا مختص به ماده باشد، بلکه بحث از مبدع ماده بود که اختصاص به ماده نداشت، یعنی قبل از ماده بود و لذا اون رنگ مادی به خودش نمی گرفت. همچنین بحث از مقدار به معنی آخر که بحث از وجودشه، بحث از این هم بحث از معنایی که تعلق به ماده نداره. معنی ایزن اینه که هست کرده. خب بحث در مقدارم که موضوع علم ریاضی بود تموم شد. فا اما موضوع منطق، حالا میخوام ببینیم که موضوع منطق چی دور موضوعیست. موضوع منطق رو توجه داشتید که معقولات ثانیه بودند. این معقولات ثانیه دو تا عنوان داشتن، یک عنوان عنوان ذات خودشون بود، یعنی همین که معقول ثانیه هند، یه ذاتی دارن که از اون ذات تعبیر میکنیم به معقول ثانی. یک عنوان هم عنوان وصفشون بود که وصف موصلیت داشتند، ما رو در صورت معلوم بودن خودشون به مجهول ایصال میکردن و میرسوندن. این دوتا حیث در معقول ثانی در موضوع منطق بود، یکی حیث ذاتش، یکی حیث موصلیتش. گفتیم از حیث موصلیت این معقولات ثانیه در منطق بحث میشه، گفته میشه که این معقول ثانی ما رو به مجهول میرساند و کیفیت رسیدن به مجهول چگونه است، چگونه این معقولات رو کنار هم قرار بدیم، این معقولات معلومه رو چگونه این معقولات معلومه رو کنار هم قرار بدیم تا یه به یه مجهول تصوری یا به یه مجهول تصدیقی برسیم. اینو تو منطق بحث میکنیم، احتیاجی نیست که در فلسفه مطرحش کنیم. اما در معقولات ثانیه من جهت ذاتشون تو منطق بحثی نمیشه، اصلا ما در معقولات ثانیه تو منطق نمیخونیم، این بحثش میمونه برای همین فلسفه. پس باز هم ما درباره معقولات ثانی که موضوع منطقن، مباحثی داریم که در منطق طرح نمی شوند بلکه فلسفه جای طرح آنهاست و این مباحث هم خارج از محدوده محسوساته. یعنی شما معقول ثانی رو دیگه محسوس نمیدینید که معقول ثانی رو به لحاظ ذاتش مورد بحث قرار میدید، یعنی از چیزی که معقول است دارید بحث میکنید. مسلم معقول دیگه وابسته به ماده نیست. گفتیم فلسفه از چیزهایی بحث میکند که وابسته به ماده نیستن. خب معقول ثانی ها وابسته به ماده نیست، پس یاد داره که تو فلسفه ازش بحث میشه، الان خصوص که در منطق بحث نشده. بنابراین روشن شد که موضوع منطق مثل موضوع طبیعی و مثل موضوع ریاضی مباحثی دارد که جای طرحش فلسفه است. فاما موضوع المنطق من جهت ذاتهی، نه من جهت موصلیتهی، نه من جهت انه یتوصل بهی من معلوم الی مجهول، بلکه من جهت ذاتهی. این موضوع المنطق من جهت بحثی این ذاتهی فظاهر انه خارج عن المحسوسات. بحث در این چنین موضوعی بحث است، بحثی خارج از محسوسات. و اگر خارج از محسوسات یعنی وابسته به محسوس نیست، وابسته به ماده نیست، بحثی فلسفی. چون مباحث فلسفی این چنینن که وابسته به ماده نیستن، خارج از محسوسات هستن. بنابراین جا داره که ما از موضوع منطق هم تو فلسفه بحث کنیم. خب نتیجه که تا حالا گرفتیم چی بود؟ تفصیل هم تقریبا تمام شد. حالا نتیجه که میخوام بگیریم چیه؟ تا حالا ببینید چی گفتیم؟ تا حالا یه دفعه به صورت مجمل، بعد هم به صورت مفصل گفتیم که موضوعات علوم مختلف به لحاظهایی به لحاظهای خاصی قابل ترهن در فلسفه و ممکن است در فلسفه مورد بحث قرار بگیرن. البته به لحاظهایی در علوم خودشون مورد بحث قرار میگیرن، اما به لحاظهای دیگر که علوم خودشون در موردشون بحث نمی کنه در علم فلسفه مورد بحث واقع میشن. تا اینجا مطلب گفتیم. حالا میخوام بگیم این اموری که در مربوطن به موضوعات علوم و در خود اون علوم مورد بحث قرار نمیگیرن، این علوم از مقولات مختلفن، از یک سنخ نیستن. یکی معقول ثانیه، یکی مقداره، یکی عدده، یکی جسمه، جوهره. میبینید همه یه دست نیستن، از مقولات مختلفن و سنخهای مختلف دارن و قرار شد از همه شون تو فلسفه بحث کنیم. خب موضوع فلسفه رو چی قرار بدیم که تمام این امور مختلفه با اون موضوع ارتباط داشته باشن؟ حتما موضوع فلسفه باید یه امر عام باشه که با تمام این مقولات سازگار باشه، و اون امر عام نمیتونه جوهر باشه، نمیتونه عرض باشه، نمیتونه عرض خاص مثلا کم و کیف باشه، بلکه باید یه چیزی باشد که همه اینهایی که ذکرین فرا بگیره و اون چیز موجوده یا موجوده. بنابراین ما موضوع فلسفه رو موجود قرار میدیم، چون موجود با همه اینا سازگاره، هم با عدد، هم با مقدار به هر دو معنا، هم با معقول ثانی که وجود ذهنی داره، هم با جوهر و جسم، با همه اینا سازگاره. در حالی که اگر ما موضوع رو فرض کنیم جسم تنها قرار بدیم، با بقیه نمیسازه، فقط با جسم میسازه. مقدار تنها قرار بدیم، با مقدار میسازه، با بقیه نمیسازه. معقول ثانی قرار بدیم، با معقول ثانی میسازه، با بقیه نمیسازه. یک امر جامعی که با همه بسازه نداریم جز موجودون. پس جا داره که موجود رو موضوع فلسفه قرار بدیم و وقت بگیم این مسائل فلسفی بحث از مرتبطات با این موضوعه. یکی از مرتبطات جسم است، به لحاظ این که مثلا مؤلف از صورت و ماده، یا به لحاظ این که جوهر است، یا به لحاظ های وجودش. یکی معقول ثانی است به لحاظ ذات است، یکی مقدار است به این لحاظ، یکی عدد است به اون لحاظ. ببینید همه رو داخل در موجود میتوان کرد، همه رو با وجود موجود میشه مرتبط کرد. پس موجود باید موضوع فلسفه باشد تا مباحث فلسفه همه مربوط به موضوع شود. بله، اگه شما یه موضوع دیگری برای فلسفه در نظر بگیرید، ممکنه بعضی مباحث با این موضوع دیگر سازگاری داشته باشه، ولی همه مباحث با این موضوع سازگاری نخواهند داشت. برخلاف موجود که اگر موضوع قرار بگیره همه مباحث با سازگاری دارن. پس یاد داره که ما موضوع فلسفه رو موجود به موقع موجود قرار بدیم. این آخرین نتیجه است که ابن سینا از بحثش میگیره. دیدید که بحث چطوری شروع کرد و به کجا ختم کرد و آخر سر مطلوب خودش رو نتیجه گرفت که موضوع فلسفه باید موجود به موقع موجود باشه. فبینه یا فبینون هر دوش درسته. ان هاذهی هاذهی اشاره داره به اون اموری که یا اون اموری که در فلسفه مورد بحث قرار میگیره. حالا چه این امور مربوط به جسم باشه، چه مربوط به عدد باشه، چه مربوط به مقدار به معنی اول یا مقدار به معنی دوم باشن و چه مربوط به موضوع منطق یعنی معقولات ثانی باشن. بالاخره گفتیم از همین امور که فلسفه بحث میکنیم این امور بعضیشون امور جوهری هستن در مثل خود جوهر، مثل جسم، مثل صورت جوهریه، مثل معقولات ثانیه که در گرفته از سوره معقولات، مثل سوره جوهریه عقلیه و سوره جوهریه خارجیه. بعضی از باب جوهر هم بعضی از باب کم و کیف هم عرد هم مثل مقدار و عدد. بعضی از معقولات ثانیه از باب کیف هم، معقولات ثانیه من اشتباهی گفتم از باب جوهر هم، از باب جوهر نیستم، از باب کیف هم، چون معقولات ثانیه وجود ذهنی دارن و وجود ذهنی یعنی صورت ذهنیه، صورت ذهنیه کیف هست باید. پس بعضی از این اموری که گفتیم مثل جسم، جوهر که مربوطه به موضوع طبیعی جوهره، بعضی از این امور عرضن مثل مقدار یا عدد که کمن و موضوع ریاضی هن، بعضیشون جزء کیفن مثل موضوع منطق که معقولات ثانی هست، صور علمی هست و صور علمی همشون کیفن. خب تبینون از نهازهی ایشون افتدا میگه این مباحث هیچ کدوم تعلق به ماده ندارن که اینو ما ثابت کردیم و بعدم بیان میکنه که این مباحث مباحث مختلفند، یعنی بعضی ها مباحث مربوط به جوهرند، بعضی مربوط به کمند، بعضی مربوط به کیفند، همشون در یک سنخ واقع نیستند بلکه سنخهای مختلفند. فبینون ان هاذهی کلها، هاذهی یعنی این اموری که در فلسفه مطرح می شدن، چه امور مربوط به جسم و جوهر، چه امور مربوط به مقدار و عدد، چه امور مربوط به معقولات ثانیه، کلها تقع فی العلم الذی یتعاطا ما لا یتعلق قوامه بالمحسوسات، همه این امور در علمی واقع می شوند که اون علم اخذ می کند و بحث می کند در چیزی که قوامش تعلق به محسوسات نداره، ولی ممکن است در محسوس هم پیدا بشه، ولی قوامش تعلق و وابستگی به ماده نداره، به محسوسات یعنی مادیات، ممکنه در غیر مادیات هم یافت بشه، بی نیاز از ماده است، احتیاج به ماده نداره ولی در ماده هم یافت شود. پس این امور همه این سمح امورن که تعلق قوامی به ماده و محسوسات ندارن و فلسفه هم از این گونه امور بحث میکنه. یتعاطا در لغت معنی دست به دست دادنه، اینجا من به معنای اخذ کردن قرارش دادم. یتعاطا به معنی لغوی هم قرارش بدید اشکال نداره. یتعاطا یعنی دست به دست میکنه به این معنی که مورد بحث قرار میده، زیر و رو میکنه، بحث و تفتیش میکنه در مورد چیزهایی که تعلق القوام به المحسوسات نداره. دست به دست دادن نه که حالا به معنی ظاهری، هم معنی کنایه هست کردم، زیر و رو کردن، بحث و تفتیش کردن. پس این امور همه در این علم میتوانن واقع شدن، این امور گفتیم همه در علم فلسفه میتوانن واقع شدن، زیرا این امور تعلق قوامی به محسوسات ندارن و فلسفه هم از همینجور اموری که تعلق قوامی به محسوسات ندارن بحث میکنن. پس بنابراین این امور جا داره که در فلسفه مطرح شدن. این یه مطلب. مطلب دوم، ولایت روزن یوزن لها موضوع اون مشترکن که تکونه یک کلها حالاته الا الموجود، جایز نیست که برای این امور که بعضی ها مربوط به جسم بودن، بعضی به مقدار، بعضی به عدد، بعضی معقولات ثانیه، جایز نیست که برای این امور موضوع مشترکی پیدا کنید داشته باشید. وضع کنید که تکون این امور متعدده و مختلفه هیه، یعنی همه این امور کله ها حالات اون موضوع و عوارض اون موضوع. چون اگر شما دارید تو فلسفه از این امور بحث میکنید، این امور باید عرض ذاتی موضوع فلسفه باشند تا بتونیم ازشون بحث کنیم. میفرمان موضوعی نمیتونید پیدا کنید که تمام این امور با اختلافاتی که در اینشون هست حالت و عوارض اون موضوع باشند جز موجودان. فقط موجود رو میتوانید پیدا کنید که این امور بتوانند عوارض ذاتی او باشند، بقیه اشیا قابل نیستند که موضوع قرار بگیرن برای این امور و این امور حالات و عوارض اون موضوع بشند. بلا یه روزن یوزع لها موضوع وز شود یا موضوع قرار داده شود، لها موضوع وز شود برای این امور موضوع، یعنی برای این امور موضوعی تهیه شود که مشترک باشد. موضوع مشترکی نمیتونید پیدا کنید، موضوع مشترکی که تکون و هیه کلها، یعنی تمام این امور مذکوره حالات اون موضوع و عوارض ذاتی اون موضوع باشن. نمیتونید موضوعی پیدا کنید الا موجود. موجود است که میتواند موضوع همه این امور مختلفه باشد. چیزی دیگر غیر از موضوع موجود نمیتواند موضوع این امور مختلفه باشد. چرا نمیتونه؟ زیرا که این امور مختلفه هست کردیم، بعضیشون از سنخ جوهرن، بعضی از سنخ کمن، بعضی از سنخ مقولات اخرى، یعنی کیف هست؟ چگونه ممکن است ما این همه مقولات مختلف رو حالت و عارض یک شی قرار بدیم جز این که اون شی موجود باشه؟ فقط الموجود است که میتواند این عوارض مختلف رو به عنوان حالات مختلف و عوارض مختلف قبول کنه، چیزی دیگه نمیتونه قبول کنه. جوهر و موضوع قرار بدید قابل نیست، چون جوهر فقط با جوهر سازگاره، با کیف و کم سازگار نیست. کیف قرار میدید همینطور، فقط با کیف سازگاره، با جوهر و کم سازگار نیست، کم هم همینطور. چیزی که میتواند با همین سازگار باشه همچی که اصلا موجوده. فإن بعضها، چرا جز موجود، چرا جز موجود هیچی دیگه نمیتواند معروض این امور قرار بگیرد تا این امور حالات و عوارضش باشند و تا ما بتونیم از اون امور در فصل رفت کنیم؟ چرا؟ چرا یک چرا غیر موجود ما نمیتوانیم موضوع جامعی داشته باشیم؟ فعلا بعضی ها، یعنی بعضی این امور جواهرن، اون مباحثی که ما در مورد جسم میکنیم، در مورد خود جوهر میکنیم تو طبیعیات، اونا مباحث مربوط به جوهرن. و بعضی ها کمیات، مباحثی که مربوط به مقدارن به هر دو معنا، یا مربوط به عددن، اینا جز کمیاتن. و بعضی ها مقولات اخرى، بعضی ها مقولات اخرى، مقولات اخرى مزید که همون موضوع منطقه، موضوع منطق که مقولات ثانیان از مقولات دیگرن، یعنی نه مقوله جوهرن نه مقوله کم، بلکه همونطور که هستن مقوله کیفن. خب پس سه مقوله مختلف الان داریم که از هر سه میخوام تو فلسفه بحث کنیم. چه موضوعی رو میتونید پیدا کنید که هر سه مقوله رو در خودش بگنجونه جز موجود؟ ولیسا یمکن ان یعمهما، ان یعمهما، کتاب شما یا امهما داره یا امها، همون یا امها درسته، کتاب ما یا امهما داره، خوب نیست. ولیسا یمکن ان یا امهما داره نسخه ما و یا امها درسته که نسخه تصحیح شده یا امها داره. ولیسا یمکن ان یا امها معنا محقق الا حقیقت رو معنا الوجود. یعنی ممکن نیست که یه معنای محققی پیدا کنید که شامل همه این مقولات مختلفه، یعنی جوهر و کمیات و کیفیات بشود، الا حقیقت معنای وجود. فقط حقیقت معنای وجوده که میتونه شامل اینها بشه. پس باید همین معنای وجود رو موضوع فلسفه قرار بدید، چون شامل همه اینا میشه، یعنی همه اینها میتونن عوارضش باشند، پس میتونن در فلسفه مورد بحث قرار بگیرن. اگر شما موضوع فلسفه رو موجودان قرار دادید، با توجه به این که هر علمی در عوارض موضوعش بحث میکنه، اون وقت میتونید در عوارض وجود که همین جواهر و کمیات و مقولات و خراسان بحث کنید. ولی اگر چیزی رو موضوع قرار بدید، این امور مختلفه که بعضی جواهر، بعضی کمیات، بعضی کیفیت، عوارض اون چیز دیگه نمیتونن باشن. عوارض یکیشون عارض باشه، بقیه هم نیست عارض باشه. فقط موجودون هست که همه این عوارض رو قبول، همه این امور رو به عنوان عوارض قبول میکنه. پس موجودون میتونه موضوع فلسفه باشه و این جواهر و کمیات و مقولات و خواهی در فلسفه مورد بحث قرار بگیره و مسئله فلسفه باشه. ولیسا یمکن ان یعمها معنی محقق الا حقیقت معنی الوجود. ممکن نیست یه معنی محققی شامل همه این مقولات سگانی که گفتیم بشود تا این مقولات سگانه عوارض او به حساب بیان جز حقیقت وجود، جز حقیقت معنای وجود، که معنای وجود است که میتواند معروض این امور مختلف قرار بگیرد و لذا او هم میتواند موضوع فلسفه باشد. اما چرا میگه معنای محقق؟ داریم دنبال موضوع فلسفه میگردیم، میگه موضوع فلسفه باید معنای محقق باشد، اون هم معنای محققی که تمام این مقولات مختلف باش مرتبط باشند. و چنین معنای محققی که تمام مقولات مختلف باش مرتبط باشند چیزی جز وجود نیست. این حرف ایشونه. سوال ما اینه که چرا معنای محقق رو میخواد موضوع فلسفه قرار بدید؟ جواب اینه که اولا معنای محقق دو چیز رو خارج میکنه. یکی مفهومات عامه اعتباریه رو، یکی هم امور سلبیه رو. هیچ کدام اینا محقق نیستن. اعتباری اعتباریست، تحققی نداره. سلبی هم که خب سلب تحققه، نه محقق بلکه غیر محقق، سلب تحقق. مثلا فرض کنید که چه ممکن اینا امور عام هست، امور عام اعتباری هست، یعنی خودشون به عنوان عموم در خارج نیستن. نه ما اشیاء خاصه در خارج داریم، ممکنات خاصه در خارج داریم، ولی عنوان شی که عام بین همه اشیاست یا عنوان ممکن که عام بین همه ممکنات، این امر اعتباریه، ما نداریم در خارج، این معنی محقق نیست. همچنین لا ممکنه، لا معدوم، اینا امور سلبی هست، معنی محقق نیست. پس معنی محقق دو تا امر رو خارج کرد، یکی امر اعتباری یکی امر سلبی رو. خب حالا چرا میگیم موضوع باید معنای محقق باشد و به عبارت دیگر سلبی نباشد، اعتباری نباشد؟ چرا میگیم؟ چون فلسفه از احوال معنای محقق بحث میکنه، نه از احوال اعتباریات و نه از احوال سلبیات. اگر از احوال اعتباریات بحث میکرد جا داشت که ما امر اعتباری رو موضوعش قرار بدیم، اگر از احوال سلبیات بحث میکرد جا داشت که ما امر سلبی رو موضوع قرار بدیم. ولی فلسفه از احوال امور محقق بحث میکنه، از حقایق اشیا بحث میکنه، پس موضوعش باید یه امر محقق باشد. امر محقق زیاد داریم، اما امر محقق عامی که با همه مقولات مختلف سازگار باشد چیزی جز الموجود نیست. بنابراین موضوع فلسفه می شود الموجود. این بیان اول مصنف رو تمام شد. موجود به ما هو موجودون، بله موجود به ما هو موجودون، گاهی قیده به ماهوا موجوده نمیاره، گاهی نمیاره. اون وقت این که نمیاره ملحوظه، برای نمیاره. گاهی میگه موجود به ماهوا موجوده، گاهی هم میگه موجود تنه.
گاهی به موجوده
موجود رو ممکنه من ذات الله الوجود بدونه، اون چیزی نیست، ممکنه بدونه. ولی وقتی قیده به ماهوا موجوده نمیاره، از میکنه وقت موجود با وجود یکی میشه. ولی حالا موجود رو ایشون به معنی ذات له الوجود میدونه یا موجود رو به مطلق میدونه، هم میتونه ذات معنی له الوجود باشه، هم میتونه اصل الوجود باشه، اینا یه مباحث دیگه است که رابطه اینجا نداره، از این عبارتشون استفاده نمیشه. مطلب بعدی، دلیلی که ما تا حالا آورده بودیم برای این که موضوع فلسفه موجوده نه، همین دلیلی بود که ارائه دادیم که من خلاصش رو برای بار چندم نقل میکنم، ذکر میکنم. خلاصش این شد که ما در علوم موضوعاتی داریم و اون موضوعات رو به حیثیاتی مورد بحث قرار میدیم تو همون علوم، ولی حیثیات دیگری برای همون موضوعات باقی میمونند که در اون علوم بحث نمیشن. این موضوعات با این حیثیت خاص باید در علمی بحث میشن که ما اسمش علم الهی میذاریم. خب اینو ثابت شدیم و ثابت هم شد که ما از اموری که از این امور میتونیم بحث کنیم که امور مختلفه هستند، پس در فلسفه از امور مختلفه بحث کنیم. و بعد گفتیم امور مختلفه احتیاج دادن به یه موضوعی که جامع همه این مختلفات باشه و اون موضوعی که جامع مختلفات موجوده پس الموجود موضوع فلسفه است. این لب مطلبی بود که ما تا حالا گفتیم. حالا میخوام دلیل دیگری اقامه کنیم برای اینکه موضوع فلسفه الموجود به ما هم موجود کنه و اون دلیل نیکه اموری را ما میابیم که اینها توی نفس ما تعریف میشن، یعنی ما در ذهنمون تعریفشون میکنیم، ما میفهمیمشون و بعد تبیینشون میکنیم، تعریفشون میکنیم. اینها در تمام علوم هم هستند، مثلا مثل الواحد، مثل الکثیر، یا مثلا فرض کنید که قوه و فعل. اینا یه چیزایی هستن که در تمام علوم کاربرد دارن و همین اینا به حیثیت مختلف میتونن مطرح بشن. مثلا فرض کنید واحد کثیر، یک بار به این اعتبار که در این علم قابل استفاده تو این علم مطرح میشن، یک بار به این اعتبار که تعریفشون چیست، یک بار به این اعتبار که وجود دارن یا ندارن، اگر وجود دارن چه نحو وجود دارن. میبینید که همین واحد و کسی خوب و فعل و امثال زالش رو میشه به اعتبارات مختلف مورد بحث قرار داد. به این اعتبار که موجودند، یا حتی اضافه کنید به اعتبار این که تعریف میشوند، به این دو اعتبار در سایر علوم مورد بحث قرار نمیگیرند، پس باید ازشون که علم دیگری که همین فلسفه هست بحث بشه. اینو دقت کنید، این کار در موضوعات علوم دیگه نداشتم. دلیل قبلی که آوردیم درباره موضوعات علوم دیگه بحث کردیم، گفتیم موضوعات علوم دیگه حیثیاتی دارن، به بعضی از حیثیات در علوم دیگه مطرح میشن، به بعضی حیثیات تو فلسفه مطرح میشن. این فقط در مورد موضوعات علوم دیگه بود، اما در اینجا با موضوعات کار نداریم. میگیم اموری در جهان پیدا میشن مثل واحد کثیر و فعل و قوه و امثال ذلک که اینها در بسیاری از علوم یا در تمام علوم کاربرد دارن و اینها را هم با حیثیات مختلف میشه لحاظ کرد. این امور یعنی مثل واحد کثیر یا قوه و فعل به لحاظهای مختلف میشه لحاظ کرد، یکی از لحاظش به لحاظ وجودشونه، یکی از لحاظ به لحاظیست که صاحب هر دو تعریف خاصی هستند. به این دو لحاظ ما در سایر علوم از اینا بحث نمی کنیم، بحثش مخصوص میشه به فلسفه. توجه کرد این استدلال دوم ایشون هم نظیر استدلال اول داره پیش میاد، منتها استدلال اول درباره موضوعات سایر علوم بود با حیثیاتی که داشتن، اما این دلیل دوم درباره عوارضی است از قبیل وحدت و کثرت و قوه و فعل که در سایر علوم هم به کار میان، حیثیات مختلف دارن و از بعضی حیثیات در فلسفه جا داره که ازشون بحث بشه. اینطور میگیم، میگیم این امور در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن و این امور مورا مختلفه هم، یکی وحدت، یکی کثرت، یکی قوه، یکی فعل، هر چهار تا با هم اختلاف دارن، بالاخره هرچی اصلا از سنخهای مختلف هم. این سنخهای مختلف رو اگه بخوام مورد بحث قرار بدیم باید یه موضوع مشترک بین اینها برای فلسفه قائل بشیم، با اون موضوع مشترک چیزی جز موجود و ماهو و موجود نیست که مشترک بین همین هاست. پس موضوع فلسفه رو با باید موجود به ماه و موجود به ماه قرار بدیم، زیرا فلسفه از امور مختلفی با حالات مختلف بحث می کند که این امور مختلف به چیزی نمی توانند مرتبط شوند جز به وجود. پس موضوع فلسفه موجوده. دقت می کنید که این دلیل دومم روشش با دلیل اول یکیه. فقط فرقی که کرد دلیل اول درباره موضوع سایر علوم بحث کرد، این درباره بعضی اموری که در همه علوم کاربرد دارن داره بحث میکنه. فقط فرقش همینه، ولی روش بحث همونز که هسته. وقت یه مباحثی در پیش داریم که لابلای همین حرف ها میاد، وقتی من رسیدم از خواهم کرد اصل استدلال رو گفته، ولی یه دفعه دخلایی یه اشکالاتی هم هست که ایشون حل میکنه، اونا رو وقتی رسیده بحث میکنه. و کذالک قد یوجد ایزن، این ایزن که میگه اشاره به اینه که دلیل دومش دلیل دیگری است، ولی نظیر دلیل اوله. قد یوجد ایزن یعنی قد یوجد موضوعاتی که قبلا گفتیم، و قد یوجد ایزن اموری که الان میخوام بگیم. ایزن یعنی همونطور که یافت میشدن موضوعات با حیثیات دیگری که جا نداشت در خود علوم بحث بشدن بلکه در فلسفه بحث میشدن، همچنین یافت میشدن اموری مشترک بین علوم که از بعض حیثیات فقط باید در فلسفه مطرح شدن و جاشون در علوم دیگر نیست. پس همه اینا تو فلسفه میآیند، همه تو فلسفه میآیند و مختلفند. این مختلفات رو موضوعی جمع نمی کند جز الموجود. پس موضوع فلسفه الموجود است. کذلک قد یوجد ایزن اموری که واجب است ان تتحدد و تتحقق فی النفس، اموری که تعریف می شود و تحقق پیدا می کند در نفس، یعنی یه اموری که خودشون رو در خارج مستقلا نمی آید. مثلا وحدت کسیت شما در خارج نمی آید، وحدت کسیت امر ذهنی است که در ذهن تعریف می کنید و در ذهن محقق می شه و در شیء خارجی عارض می شه. یا قبافه، البته اونی که توی نفس وجود میگیره و شیء خارجی عارض نمیشه، اینو دقت داشته باشید، تو امر ذهنی که در خارجی عارض نمیشه، در خارج امر خارجی عارض میشه. البته اینم باید اضافه کنم که ممکن است یه امر ذهنی هم بر یه امر خارجی عارض شود، به شرطی که عروض در خارج باشد. مثلا تشخص، تشخص در خارج ما نداریم، یه عنوانه، امر ذهنیه، ولی در خارج بر یه شیء عارض میشه، عروضش خارجیست. یا امکان، امکان بنابر نظر صدرا عروضش خارجیست، خود امکان امر ذهنیه، تحقق خارجی نداره، شما در خارج امکانو ندارید. اما همین امکانی که امر ذهنیه، عروضش در خارج بر اشیاء خارجی عروض خارجیه. پس اینی که عرض کردم روشن باشه، بعضی از عوارض که معروضاتشون در خارجن، خود این عوارض خارجی هست. بعضی از عوارض خودشون خارجی نیست ولی عروضشون خارجیه. ممکن نیست عرضی داشته باشید، معروضی داشته باشیم در خارج، و این معروض عرضی داشته باشد که خود اون عرض خارجی نباشد، عروضش هم خارجی نباشد، بلکه همش ذهنی باشه. این ممکن نیست. ولی این که عروض خارجی باشد ممکن است، ولو عارض ذهنی باشد، و این که عارض و عروض هر دو خارجی باشند، این هم ممکنه. اگر معروضشون خارجی است، یا باید عروض تنها خارجی باشد یا عروض عارض خارجی باشد. اگر عروض عارض هر دو ذهنی باشد مشکل داره. وقتیشون می فرماد که گاهی اموری پیدا می شوند که در نفس ما تحقق پیدا می کنند و تعدد پیدا می کنند و اینها عارض می شوند بر امر خارجی و عروضشون خارجی است، ولی خودشون ذهنی باشن. البته احتمال اینکه خودشون خارجی باشن هست، احتمال اینکه خودشون خارجی باشن هست. تعددشون در نفس است و تحقق ذهنیشون در نفسه. و هی مشترکتون فی العلوم، این امور هم مشترک در علوم هست، یعنی در همه علوم کاربرد دارن. اصلا مثل وحدت کسر، مثل قبوفل و مثل کلیه جزئی، اینا همه در علوم مختلف کاربرد داره. و لیس و لا واحد من العلوم یتولل کلام فیها، لیس و لا رو بارها عرض کردم، تأکیده، تأکید نفیه. یعنی در حالی که هیچ یک از علومی که این امور درش کاربرد دارند متولی و عهده‌دار بحث و کلامه در این امور نیست، با اینکه این امور توی علوم دیگر به کار می روند ولی علوم دیگر درباره این امور بحثی نمی کنند. این امور جای بحثشون فقط تو فلسفه است. مثل واحد به ماه و واحدون و کثیر به ماه و کثیرون. واحد به ماه و واحدون مثل انسان واحد یا جسم واحد. از جسم واحد یا انسان واحد در جای دیگر بحث میشه. از جسم واحد در طبیعت بحث میشه. از انسان واحد در طب بحث میشه. اما از واحد، واحد به ما هو و واحد، نه توی طبیعی بحث میشه، نه توی طب، نه توی ریاضی. جای بحثش توی فلسفه است. مثل واحد به ما هو و واحد یا کسی به ما هو و کسی. یعنی بحث از وحدت، بحث از کثرت، بحث از موافق و مخالف و ضد و غیر ذلک. اینا مباحثی هستن که در فلسفه مثلا در سایر علوم مثلا نیستن، با اینکه این امور در سایر علوم کار برد دارند. فبعضها یستعملها استعمالا فقط. ضمیر بعضها به علوم برمیگرده، ضمیر یستعملها به این امور برمیگرده. امورون یعنی ان تتحدث و تتحقق فی النفس. بعضها یعنی بعضی از این علوم به کار میگیرند این امور رو استعمالاً فقط، یعنی فقط ازشون استفاده میکنند، نه تعریفشون میکنند، نه بیان وجودشون رو دارند، هیچی، فقط استفاده میکنند. و بعضها این نمایه خود حدودها، بعضی از این علوم حدود این امور رو، تعریفات این امور رو میگیرند. اما ولایت جلد فی نحوه وجودها، هیچ علمی در باره نحوه وجود این امور بحث نمی کنه. این بحث در باره وجود این امور مختص فلسفه است، مختص علم الهی. خب ما باید ثابت کنیم که بحث از این امور به لحاظ وجودشون از عوارض موضوع فلسفه. برای این منظور البته قبل از این باید اثبات کنیم که این امور بدیهی نیستند که احتیاج به بحث نداشته باشند، و این امور از قبیل زبات نیستند که باز ازشون لازم نباشه بحث کنیم، بلکه از قبیل صفات و عوارضند و باید مورد بحث هم قرار بگیرن. از زبات نیستند بلکه از عوارضند. حالا که از عوارضند، از بدیهیات نیستند بلکه از چیزهایی هستند که باید مورد بحث قرار بگیرن. این دو مطلب. مثلا سبون این که عارض بر موضوعات سایر علوم نیستند بلکه عارض بر موضوع فلسفه هستند، چون بحث فلسفی هستند. نتیجه این است که این امور باید با موضوع فلسفه مرتبط باشند، و چون امور مختلفند باید با یه موضوعی که همه این مختلفات در خودش جا دهد ارتباط داشته باشند، و چنین موضوعی که همه مختلفات در خودش جا دارد چیزی جز الموجود نیست، پس موضوع فلسفه الموجود است. این بیان مطلبه. دقت کنیم، اولا ثابت میکنیم که این امور از جمله ذوات نیستند، از جمله عوارضند. ثانیا ثابت میکنیم که عوارضی نیستند که بدیهی باشند و احتیاج به بحث نداشته باشند، بلکه عوارضی هستند که احتیاج به بحث دارند. ثالثاً ثابت میکنیم که این عوارضی که باید درشون بحث بشه در سایر علوم بحث نمیشن و به موضوع سایر علوم ارتباطی ندارند، هیچ کدام ارتباطی با سایر موضوع سایر علوم ندارند، بلکه مرتبطن با موضوع فلسفه، چون در فلسفه هم در موضوع بحث قرار میگیرند، پس مرتبطن با موضوع فلسفه. بنابراین باید موضوع فلسفه رو چیزی قرار بدیم که همه اینا بتونن باش مواصله بشن. با اون چیزی جز الموجود. و لیست عوارض خاصتن لشیء من موضوعات هذه العلوم الجزئیه. لیست یعنی این امور با لحاظ وجود عارض خاص هیچ یک از موضوعات سایر علوم جزئیه نیستند، بلکه فقط عارض موضوع فلسفه‌اند. چون عارض هیچ یک از موضوعات سایر علوم نیستند، در هیچ یک از سایر علوم هم مورد بحث قرار نمی‌گیرند، و چون عارض موضوع فلسفه‌اند، در فلسفه مورد بحث قرار می‌گیرند. خب تا اینجا ثابت شد که اینها باید در فلسفه مورد بحث واقع بشن. اگر دو تا اشکال رو بپذیریم، این حرفمون وقتش میشه. یکی این که بگیم اینها اصلا عارض نیستند، این امور اصلا عارض نیستند، تا بعد بگید عارضان بر موضوع فلسفه و عارض بر موضوع سایر علوم نیستند، و بعد نتیجه بگیم که در سایر علوم مورد بحث قرار نمیگیرن، در فلسفه مورد بحث قرار میگیرن. اصلا ما اینا رو عارض حساب نمی کنیم. یه اشکال. اشکال دوم اینه که عارض حسابش می کنیم، ولی عارض بدیهی هست، پس این عارض بدیهی نتیجه به بحث ندارن. اگه این دو اشکال جا بیفته، ما دیگه نمیتونیم از این امور در فلسفه هم بحث کنیم، ولی هر دو اشکال باطله. پس بنابراین ما از این امور باید در فلسفه بحث کنیم به عنوان عارض موضوع، و اگر اینها عارض موضوع باشن، باید موضوع یه چیز عامی باشه که همه بتونن عارضش، همه این امور بتونن عارضش بشن، که بعد میگیم اون موضوع باید موضوع به ما با موجودون باشه. دقیق میگم پس این دو اشکال رو در سر راه برداریم. یک اشکال اینه که این امور اصلا ذاتند، عرض نیستند. اشکال دوم، بر فرض که عرض باشند، بدیگی هم احتیاج بحث ندارند. این دو اشکال به دست رو برداشته میشه، و الا ما نمیتونیم به نتیجه مطلوبمون برسیم. لذا ابن سینا میبینید هر دو اشکال رو برمیداره. و لیست من الامور التی، اشاره به دفع اشکال اول داره، و لا ایضا هی من الصفات التی، اشاره به دفع اشکال دوم داره. این دو اشکال داره دفع میکنه. یه اشکال سومی هم هست که اون اشکال سوم قبلا دفع شد، ولی خب برای این که الان ردیف بشه اشکال سوم دوباره خواهیم گفت. اون اینشالا وقتی بسیم عرض میکنه. وَلَيْسَتْ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي يَكُونُ وُجُودُهَا إِلَّا وُجُودُ صِفَاتِ لِلزَّبَاتِ. این عبارت رو دقت کنید. مفاد این عبارت اینه که این اموری که واضح کردیم، مثل وحدت و کثرت و موافقت و مخالفت و ضدیت، اینا اموری هستند که به معروضات خودشون نعت میدند، یعنی معروض وحدت میشه واحد، معروض کثرت میشه کثیر و هاکذا. بنابراین جز عوارضند که عارض میشن بر معروضی، صفت میشن برای موصوفی، و به اون معروضشون و موصوفشون یه نعتی میدن و یه عرضی رو اضافه میکنند. در این عبارت میخواد بیان کنه که این اموری که ما ذکر کردیم خود ذوات نیستند، بعضی ها فکر کردن که این امور خود ذوات هستند، یعنی این امور رو انتزاعی گرفتن و گفتن از این ذوات انتزاع می شوند، بنابراین چیزی جز ذوات نیستند. جواب اینه که اینا بلو انتزاعی باشند، چه واقعی چه انتزاعی، بالاخره عارض بر این ذوات هستند و نعتی به این ذوات می دن. اینطور نیست که چیزی جز ذوات نباشند، پس بالاخره جز عوارضند. در این عبارت ثابت میکنه که از عوارضند، در عبارت بعدی ثابت میکنه که از عوارض بدیهی نیستند، باید مورد بحث قرار بگیرند. در عبارت سوم ثابت میکنه که از عوارض محتاج به بحثند، و بحثشون هم اختصاص به یه مقوله خاصی نداره که توی علم خاصی مطرح بشه، بلکه یک بحث آن میباید در موردشون شد که بعد وقت نتیجه میگیری که بنابراین باید موضوع آن باشد که با همه اینها مرتبط باشد و موضوع آن که دیگه جز موضوع نیست که دیگه نتیجه بحثه که بعدها پشت سر هم میاد. پس در این عبارت فقط میخواد ثابت کنه که این امور اعراضند، این امور عوارضند و اینطور نیست که این زبات باشند چنانچه بعضی ها فکر کردند و گفتن اگر ما در زبات بحث نمی کنیم در اینا بحث نمی کنیم، یا همون بحثی که در زبات کردیم ما رو بی‌نیاز میکنه از بحث در اینها. این اشتباس، بلکه بحث در زبات جدا، بحث در اینها هم جدا لازم است و باید در اینها بحث بشود و بحثش هم در علومی دیگری غیر از فلسفه نیست، به همون ترتیب شرطیان تا آخر نیست. حالا عبارت توجه کنید، خود عبارت توجه کنید، الا در این عبارت به معنی غیره، استثنا نیست، معنی غیره. یعنی عبارت اینطور میشه و لیست من الامور التي یکون وجودها غیر و غیر وجود صفات للذوات، از اموری نیست، از اموری نیستند که وجودشان غیر از وجود صفات لذبات باشه، بلکه از اموری هستند که وجودشون وجود صفات لذباته، یعنی صفاتند، عوارضند، وجودشون وجود صفات لذباته، یعنی وجودشون وجود صفات للموصوفاته، وجود عوارض للمعروضاته، وجود خود معروض نیست، وجود خود ذبات نیست، امر انتظایی آن چنانی که عین ذات باشد و چیزی غیر ذات نباشد نیست. خب عبارت اینطور معنی کردیم، بهتر اینه که بگیم لیست نفیه، غیر هم نفیه، نفی میشه اثبات، مفاد جمله میشه این هذه الامور من الامور التي یکون وجودها وجود صفات لذات، یکون وجودها وجود صفات لذات، اینطوری خونده میشه، نفی نفی میشه اثبات و وقت عبارت میکنی معنی میشه این امور از اموری هستن که وجودشون وجود صفات لذبات هست، یعنی مفهوماتشون معانی ناعتی هست، نعت میده به موصوف، عارض میشه بر محروز، این چنین نیست که این ذات باشه. پس در این عبارت ثابت شد که این امور عوارضن، این همون اشکال اول داره بحث میکنه، میگه این امور اموری نیستن که غیر عارضی باشن و وجودشون این وجود منشأ انتظارشون باشه. خب پس بلکه عارضند، حالا که عارضند آیا از صفات و عوارضی هستند که بدیهی هستند و احتیاج به بحث ندارن یا احتیاج به بحث دارن؟ این فهمت ولا ایزن هیه من صفات اللتی تکون لکل شیه فیکون کل واحد منها مشترکن لکل شیه، اینطور نیست که این صفات صفاتی باشند که لکل شیء موجود باشند که اگر لکل شیء موجود باشند لازم میاد که هر کدوم اینها مشترک لکل شیء باشند و در نتیجه بدیهی باشند. منظور اینه که اینها جز امور عامه نیستند، مثل شیئیت، مثل امکان، شیئیت امکان جز امور عامه که لکل شیء حاصلند و چون لکل شیء حاصلند بدیهی هستند، احتیاج به بحث ندارند، عوارض هستند ولی عوارض بدیهی هستند، محتاج به بحث نیستند، عوارض عامه یعنی لکل شیء هستند ولی اینها از این صفات نیستند، این اموری که الان میخوام بحث که فلسفه در موردشون بحث میکنه، ولا ایزن اون هیه یعنی اون اموری که فلسفه در بارشون بحث میکنه از صفاتی نیستن که تکون لکل شئین برای هر شئی باشند تا نتیجهش این باشه که کل واحد از امور مشترک لکل شئین باشه، از اموری که عامه و شامله هستند مثل شئیت، مثل امکان، اونها لکل شئین هستند، مشترک لکل شئین هستند و بدیهی هم در مورد بحث قرار نمیگیرن. این عوارضی که در فلسفه ازشون بحث میشه از صنف اون امور نیستن، یعنی از صنف شیئیت و امکان و امثال ذلک نیستن که امر بدیهی باشن، احتیاج به بحث نداشته باشن، بلکه احتیاج به بحث دارن. سوم، ولا یجوز، نمیتوانید بگویید این امور اختصاص به مقوله خاص داره، مثلا وحدت شخصیت فقط بر جسم وارد میشه، و مثلا کم آرز نمیشه و کف آرز نمیشه. نمیتونید رفت این امور که مورد بحثان تو فلسفه اختصاص به یه موضوع خاصی بدید، به یه مقوله خاص اختصاص بدید، بلکه باید عام بگیرید. هم در مقوله جوهر پیدا میشن، هم در مقوله کم و کف پیدا میشن، در خیلی چیزا پیدا میشن. خب پس عوارضی هستن، عوارض شامله نیستن، ولی عوارضی هستن که روی مقولات مختلف میتونن بار بشن. اگر چنین است، یک موضوع جامعی میخواهند که همه این عوارض مختلف ها رو جمع کند. خب ولای دوزن یختصه ایزن به مقولته، جایز نیست که این هر یک از این اموری که در فلسفه مورد بحث میشنن اختصاصی به مقوله داشته باشن. ایزن یعنی همونطور که جایز نیست که وجودشون وجود ذات باشد، همونطور که جایز نیست از صفات عامه باشن، همچنین جایز نیست که اختصاص به مقولتین داشته باشن. اون لا ایزن قبل هم همین معنی رو داشت. لا ایزن یعنی همونطور که از وجودشون وجود ذات نیست بلکه صفاتند، همچنین ایزن از صفات عامه نیستند. همونطور که از صفاتی نیستن که وجودشون عین وجود ذات باشد، همچنین از صفاتی نیستن که لکل شیء باشن، یعنی از صفات عامی نیستن. و باز میگیم ولا یجوز ان یختص ایزن لمقولتین، ایزن جایز نیست که اختصاص به مقوله داشته باشه، یعنی در یه مقوله خاص باشه، ولی اگه اختصاص به یه مقوله داشت مشترک نبود، در حالی که ما میگیم در مقولات مختلف میاد. خب تا اینجا معلوم شد که این اموری که در فلسفه مورد بحث باقی می شوند اولا ذات نیستند بلکه عارضه، ثانیا عارض عام نیستند، عارض عام یعنی از امور شامله و صفات شامله نیستند که بدیهی باشن و احتیاج بحث نداشته باشن، ثالثا اختصاص به بعضی مقولات دون بعضی ندارند. پس عارض هستند، عارض بر مختلفات و عارض محتاج به بحث. بنابراین در فلسفه که بحث می شود از اینها، بحث می شود از امر اموری که می توانند بر مختلفات عارض شوند، و چیزی که می تواند بر مختلفات عارض شود باید با همه مختلفات سازگار باشد، و چیزی که می تواند با همه مختلفات سازگار باشد اون معروض اصلی که میتونه با تمامی مختلفات سازگار باشه، اون معروض اصلی یه امر جامع یعنی وجوده. توجه کنید، اول گفتیم که این امور از قبیل ذوات نیستن بلکه عوارضند، ثانیا گفتیم حالا که عوارضند از مفاهیم عامه و بدیهیه نیستن بلکه عوارضی هستن محتاج به بحث، ثالثاً هم گفتیم حالا که عارض محتاج به بحثند عارض یک مقوله خاص نیستند بلکه عارض امور مختلفند، پس باید معروضشون هم جامع امور مختلفه باشه. حالا راحت میتونیم نتیجه بگیریم که معروضشون وجوده به ماهو و وجودان، یا موجوده به ماهو و موجودانه. ولا یمکن ان یکون من عوارض شیء، این مختلفات نمیتونن عارض باشن جز عارض موجود به ماهو و موجودان. لا یمکن ان یکون من عوارض شیء مگر اون شیء الموجود به ماهو و موجودان باشد. خب این مطلب تموم شد. دقیقا یعنی که ایشون سعی کرد که این امور رو که در فلسفه مورد بحث قرار میگیرند، این امور رو عارض قرار بده، عارض محتاج به بحث قرار بده، عارض مخصوص یک مقوله قرار نده، عارض مربوط به مقولات مختلف قرار بده، و آخرش نتیجه بگیره که چون این عوارض بر مقولات مختلف عارض میشن، باید یه چیزی که همه مختلفات جمع میکنه این عوارض جمع کنه، و اون چیزی که همه مختلفات جمع میکنه وجوده، پس موضوع فلسفه که جامع مباحث فلسفه است باید وجود باشه. پس میگه فظاهرون لکن این حاضر جمله، جمله یعنی مجموعه، از این مجموعه مباحثی که ما گفتیم برای تو ظاهر شد که الموجود به ما و به موجودان امر مشترکون لجمیع حاضری، امریز مشترک لجمیع حاضری، یعنی لجمیع این اموری که ما در فلسفه ازشون بحث میکنیم. و انهو یعنی ان این موجود به ما هو و موجودون واجب است که موضوع لحاظ حسنا قرار داده شود. لحاظ حسنا یعنی فلسفه و علم و علم فلسفه اولا و علم الهی. این موجود به ما هو و موجودون واجب است که موضوع این صناعت قرار داده شود. چرا باید موضوع صناعت قرار داده شود؟ لما قلنا، یعنی به خاطر دلیلی که گذروندیم. دلیلمون چی بود؟ دوتا بود که هر دو از یک صنف بودند، روششون یکی بود، لذا ما هر دو رو این یکی حساب کنیم اشکال نداره. دلیل این بود که فلسفه از امور مختلف بحث میکنه، خلاصه دو دلیل فلسفه از امور مختلف بحث میکنه، امور مختلف فرق میکنه. در بیان اولمون امور مختلف امور بودن مربوط به موضوعات مختلف علوم، در بیان دوممون امور مختلف اموری بودن که در علوم دیگه کاربرد داشتن، مربوط به موضوعات نبودن. خب فلسفه از امور مختلف بحث میکنه، پس موضوعش باید جامعه این امور مختلف باشد و چیزی که جامعه امور مختلف هست چیزی که موجود نیست، پس موضوع فلسفه موجود داره. این استدلالی بود که ما گذروندیم به دو بیان، چون امور مختلفی که در فلسفه مطرح میشدن دو قسم بودن، ما دو بیان برای دلیلمون آوردیم، ولی دلیل در واقع یک روش داشت، در هر دو بیان یک روش داشت. پس لما قلنا یعنی به خاطر دلیل یا دو دلیلی که گذروندیم، ولانه غنیان حتی ولما قلنا است موجود باید موضوع این صناعت باشد به این دو دلیلی که گذروندیم، اولا ولانه غنیان ان تعلم ماهیتی و ان اثباتی ثانیا، که این دلیل دیگری است که ابن سینا مخواد وارد این دلیل بشه.